بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الخاص محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الثاني أن للأعراض لاحقة بالجواهر ایما کانت حرکتون به تبع الجواهر المعروضت لها از لا معنال ثبات صفات مع تغییر الموضوعات و تجددها. بحث ما در حرکت بود که فصل هشتون در خصوص حرکت جوهری. خب ما اگر حرکت جوهری را بپذیریم باید تفصیل قائل بشیم بین اعراض. اعراض یا اعراض لازمه وجود هستند و یا اعراض مفارق هستند. اعراض لازم ایما کانت، یعنی همه اون اعراض تسعه به تبع این جوهر که دائما در حال تسرم هست، خب اونها دارن حرکت میکنن. به اصطلاح بهشون میگن حرکت اولیه ارضیه به تبع جوهر. این جوهری که دائما در حال تسرم و شدن و سیرورت است، خب تمام اعراض عینش، کمش، کیفش، متا، جده، همه اینها وقتی که جوهر داره تغییر میکنه، اعراضم به تبع این جوهر یک حرکت اولیه داره. این در اعراض لازمه. اما بعضی از اعراض اعراض مفارقه هستند، می توانند مفارقه از موضوع باشند، مانند همون چهار مقوله‌ای که حکمای پیشین قائل بودند که درشون حرکت صورت میگیره: حرکت عینی، حرکت وضعی، حرکت کمی و حرکت کیفی. علاوه بر این که اینا حرکتی به تبع حرکت جوهر دارند، می توانند گاهن اینها حرکت بکنند و گاهن حرکت نکنند. به این وجه بهشون میگن مفارق، اعراض مفارق. اینها یک حرکت ثانویه دارند غیر از اون حرکت اولیه که به تبع جوهره هست، و اصطلاحا بهشون میگن حرکتون فی حرکتن. دو تا حرکت هست. حرکت اول اینها به تبع جوهر حرکت میکنند، و گاهن ما میتونیم علاوه بر این که ساکن هستیم، گاهن چه کار بکنیم؟ یک حرکت عینی داشته باشیم، یک حرکت وضعی داشته باشیم، یک حرکت کمی و کیفی داشته باشیم. این در حقیقت حرکتون فی حرکت است. خب اینجا دو تا اشکال شده که ما نمیتونیم حرکت فی حرکت رو بپذیریم. مستلزم دو تا تالی فاسد هست و توالی فاسد و المقدم مثلو، بنابراین ما حرکت فی حرکتن نداریم. یعنی علاوه بر این که من الان اینجا ساکن نشستم، یک حرکت عینی ندارم، درسته؟ میتونم بگم اون عین من به تبع اون جوهر من دائما در حال تسرمه. وقتی جوهر داره تسرم پیدا میکنه، اون عین من، عین چیه؟ مکان داری، یعنی نسبت این شی نسبت به خارج، نسبت به اون مکان، میشه مکان داری. خب دائما وقتی این موضوع در حال حرکته، حتی اون عین منم داره حرکت میکنه. حالا علاوه بر این که حالا من ساکن هستم، یه حرکت عینی هم داشته باشم، یه حرکت مکانی هم داشته باشم، از اینجا بلند بشم برم جای دیگه بنشینم، اون حرکت اولو میگه حرکت اولی به تبع جوهر که دائما در حال تسرمه. ولی کم گاهی میشه من یک حرکت مکانی و عینی میکنم، این میشه حرکتون فی حرکتن. چرا هست؟ لذا میگیم حرکتون فی حرکته. اون دائما که داره جوهر حرکت میکنه، همه اعراض تسعم به تبع جوهر دارن حرکت میکنن. حالا علاوه بر اون من میتونم یه حرکت دیگه هم داشته باشه. البته اینو دقت بکنیم، در اون حق واقع ما یک حرکت بیشتر نداریم، به تحلیل ذهن میگیم حرکتون فی حرکته، چون جوهری که دائما داره تسرم پیدا میکنه یک حرکت درش صورت میگیره. حتی من اگر حرکت عینی میکنم، این دائما داره انشاء وجود صورت میگیره. یک دم اینجا من هستم، دم دیگه جای دیگه هستم. این حرکت جوهری در انشاءات عارف هم خیلی میتون تأثیر گذار باشه. مثلا عارف چیزی رو انشاء میکنه، یه چیزی که اینجا هست، مثلا حالا همون انشاء بدن رو در نظر بگیریم، یک دم اینجا هست، دم دیگه میتونه تجلی عرض بکنه، انشاء بدن بکنه، مثلا در کربلا. این بر اساس حرکت جوهری ما میتونیم براش بیاریم، چون دائما در حال تسرم شدن هست. یک دم که من اینجا هستم بدنم چی میکنه، تو اون آن بعدی این بدنم اینجا چی نمیکنه، انشاء نمیکنه، بلکه جای دیگه انشاء میشه. اون انشاءات عارف هم میتونه اون منشأش بحث حرکت جوهری توجیه خوبی برای اینها باشه. بله، مثلا اینجور از همونجا مثلا بعضی از همین آیات میگیرن به حرکت جوهری رو در میارن. میگه کأنهو این تخت من هست، یعنی خود تخت من نیست. حالا بعضی میگن این کأنهو، حالا البته این نمیشه اینجور برداشتن. وقتی میگه انهو اینجور نیست، و اگر بگه انهو اینجور هست، یعنی حرکت جوهری نیست، این همونه. وقتی میگه کأنهو این همونه، میگه یعنی دائما در حال تسرمه. حالا بعضی اینجور مثلا چه کردن، شایسته نیست اینجور، در مقام بیان این نبوده که ما بیام حرکت جوهری رو به واسطه این آیات اثبات بکنیم.
مدلولش هست؟
هست، مستلزمش هست، ولی چند چیزی که مخواد مستلزمش باشه، ولی لازم بیان بالمعنى اخص باشه تا بشه دلالت التزامی. میگن نه، حتی دلالت التزامی هم نخواهد داشت، اون لازم بیان بالمعنى اعمش. دقت بکنین، بله ما دلالت یا تطابقی داریم یا تضمنی و یا التزامی، ولی که دلالت التزامی باید بیان بالمعنى اخص باشه که تصور لازم، تصور ملزوم مستلزم تصور لازم باشد بلا واسطه. خب دو تا اشکال میاد در حرکت فی حرکت. اشکال اول این که شما این حرکت ثانی رو که در نظر میگیرین، حالا اولی قاعده قبلا داشتیم که حرکت منقسم است به اجزاء آنیت الوجود، و این اجزاء آنیت الوجود میشه منشأ انتزاع برای انتزاع مقولات و ماهیات، که آنن فآنن ما ماهیاتی رو از این اجزاء آنیت الوجود انتزاع میکنیم. اگر بخوان اجزاء تدریجیت الوجود باشد، تشکیک در ماهیت پیش میومد، تغییر در ماهیت پیش میومد، ما میگفتیم اینا رو از اجزاء آنیت الوجود انتزاع میکنیم. خب وقتی حرکت منقسم است به اجزاء آنیت الوجود، ما میبینیم این حرکت ثانی مانند همین حرکت عینی که صورت میگیره، این حرکت ثانیه اجزاء آنیت الوجود ندارد. چرا؟ برای اینکه تمام اجزاء این حرکت ثانی متحرکند به چی؟ حرکت اولی، یعنی به تبع جوهر دائما اینها دارن حرکت میکنن، یه تدریج درشون هست. ما از حرکت ثانی نمیتوانیم اجزاء آنیت الوجود انتزاع بکنیم، برای اینکه این اجزاء حرکت ثانی متحرکند به اون حرکت اولا، چون حرکت هست اونجا و حرکت هم خروج و شای من الفعله تدریج من القوت الى الفعل تدریجا هست، لذا نمیتونیم اجزاء آنیت الوجود از این انتزاع بکنیم. پس اساسا این حرکت ثانی حرکت نیست، چون یکی از مقومات حرکت اینه که اجزاء آنیت الوجود داشته باشد. این یک اشکال. و دوم اشکال این که اگر بخواد حرکت ثانی رو ما بپذیریم، مستلزم امعان و مکس در اجزاء حرکت خواهد شد. ما اگر بگیم این حرکت ثانی اجزایش اجزاء تدریجی هست، آنیت الوجود نیست، خب اجزاء تدریجی ممتد هستند، قابل انقسام هستند، اگر اینجوری باشه شما هیچ وقت نمیتونیم بگیم از این جزء سابق چه زمانی خروج به جزء لاحق صورت میپذیرد. چرا؟ برای اینکه اجزا وقتی ممتد باشن قابل انقسامه. میگیم آقا این خروج از این جزء سابق در کدام جزء تحقق پیدا کرد؟ خودشون قابل انقسام، مثلا میگیم جزء اخیر، اون جزء اخیر هم خودش دوباره قابل انقسام هست. میگیم کدوم جزء از اون اجزاء اخیر خروج از این تحقق پیدا کرد؟ این سوال قطع نمیشه، باعث امعان میشود، مکس در این جزء، چون این جزء جزء تدریجی و خروج اتصال انفصال قبلا گفتیم اینها در ظرف آن باید تحقق پیدا بکنند و اینها چون زمان هستند و ممتد هستند باعث امعان خواهد شد و باعث بطلان حرکت خواهد شد. دو تا اشکال. پس حرکت فی حرکت مستلزم دو تا تالیف هست. در جواب، خب جواب اول این که اشکال چی بود؟ حواظ باشید بحثای سختی هست. بله، گفتیم هر حرکتی اجزاء آنیت الوجود میخواهد. حضرت علامه میفرمایند که ما گفتیم که هر حرکتی اجزاء آنیت الوجود میخواهد، ولی کن از این حیث بحث نکردیم که این اجزاء آنیت الوجود بلا واسطه باشد یا به واسطتن باشد. ما میتونیم بله بگیم این حرکت ثانی اجزاء آنیت الوجود ندارد، چون همه اجزای این حرکت ثانی متحرکند به اون حرکت اولا، ولی شن به واسطه میتونیم بگیم این حرکت ختم میشود به اجزای آنیت الوجود. یعنی بعدش میبینیم این حرکت ثانی که مستقبه یک حرکت اولا هست، اون حرکت اولا اجزایش اجزای آنیت الوجود هست. درست شد؟ بنابراین حرکت ما میگیم درسته که اجزا آنیت الوجود میخواد، ولیکن از این حیث عام هست که این اجزا آنیت الوجود بلا واسطتن باشد یا به واسطتن باشد. البته از فحوای کلام مرحوم علامه میتونیم یک جواب دیگه هم اقتباس بکنیم که اون جواب اگر بپذیریم نیاز به این جواب هم نیست. حضرت علامه میگه که تو این حرکت ثانیه که ما میسنجیم اجزا نسبت به این حرکت ثانیه آنیت الوجود هستند، گرچه نسبت به حرکت اولا تدریجی الوجود هستند. دقت میکنین؟ تو این حرکت ثانیه که یک حرکت عینی من دارم، وقتی اجزا این در نظر میگیریم، ما میتونیم برای این حرکت ثانیه یک اجزا آنیت الوجود در نظر بگیریم نسبت به این حرکت ثانیه، ولیکن این اجزا نسبت به حرکت اولا تدریجی الوجود هست و ما اینجا نسبی میسنجیم. نسبت به چی میسنجیم؟ این نسبت به حرکت ثانی باشد که اجزا آنیت الوجود فرض میشود و هیچ اشکالی هم ندارد. اگر اینو بپذیریم دیگه نیاز نداریم به اون تصریح حضرت علامه که بگی این اجزا بالاخره به واسطتن به اجزا آنیت الوجود منقسم میشود. این بهتر، بله جواب دوم بهتره. توی فهوای کلام حضرت علامه این هست، گرچه تصریحش به همون جوابی هست که با واسطه به اجزا آنیت الوجود میرسه. اشکال دوم این که گفتیم که امعان صورت میگیرد، اینم خوب دقت بکنید، مکس صورت میگیرد. میگیم آقا این امعان در اجزا باعث بطلان حرکت نمیشود، باعث بطء حرکت میشود. اینکه این حرکت بشود حرکت بطیء، نه اینکه ما بگیم کلن حرکت باطل میشود. حال خوب دقت بکنین چرا حرکت فی حرکت باعث بطء حرکته. یعنی من اگر یک حرکت عینی میکنم که بشه حرکت فل حرکت، نسبت به اون زمانی که من نشستم و حرکت عینی نمیکنم، اون حرکت ثانیه رو بطیع از حرکت اولا در نظر میگیریم. اینا رو خوب دقت بکنیم تا بحث حرکت عرفی رو با حرکت فلسفی خلط نکنیم، زمان عرفی رو با زمان فلسفی خلط نکنیم. خب وقتی ما حرکت ثانیه داریم، حرکت ثانیه ما گفتیم در اون اجزایی واقع میشه و چون اجزا تدریجی وجود هستند، یعنی در همون هم زمان هست. وقتی در اون اجزا زمان هست، خب زمان در این حرکت بیشتر از حرکتی میشود که اون اجزایش تدریجی وجود نباشد بلکه آنی وجود باشد. دقت بکنین که خب هر وقت هم تو حرکت زمان بیشتر بشه بعد باعث بطء حرکته، هرچی زمان کمتر باشه باعث سرعت در حرکته. حرکت ثانیه که اجزایش رو ما فرض بگیریم که اجزاء تدریجی الوجود هست تا اینکه آنیت الوجود باشد، خب اجزاء تدریجی الوجود درش زمان دیگه، تدریجی دیگه، خب یک زمانی زیادت پیدا می کند بر زمانی و باعث اتناب در زمان می شود و این اتناب زمان باعث بطء در حرکت خواهد شد تا اینکه اجزا اجزاء آنیت الوجود باشد. این بیان آقایون هست. بخوام ملموس ترش بکنیم اینه که شما اگر یک حرکت اولا داشته باشید که اعراض حرکت اولا به تبع حرکت جوهر داشته باشن، یک حرکت اینجا داره صورت میگیره، اما اگر حرکت ثانی داشته باشین، حرکت فعل حرکت بشود، امتداد این حرکت ثانیه بیشتر از امتداد حرکت اولا هست دیگه، درسته؟ وقتی امتداد حرکت ثانیه بیشتر از حرکت اولا شد، بنابراین زمانی که همون حرکت است به نحو متعین بیشتر از اون حرکت اولا خواهد بود. یعنی ما در حرکت ثانیه دو تا حرکت داریم، لذا امتداد حرکت بیشتر هست. وقتی امتداد حرکت بیشتر هست زمان هم بیشتر هست، وقتی زمان بیشتر هست لذا سرعت کمتر هست، باعث بطء در حرکت می شود. یکم دیگه توضیح بدم، چون ذهن ما ذهن زمان و زمان و عرفی میپنداریم این بحث رو نمیتونیم فهم بکنیم. شما دقت بکنین که من الان نشستم حرکت عینی ندارم، همه اعراض من یک حرکت اولیه نسبت به جوهر من دارم، تا یک حرکت چی داشته باشم؟ عینی داشته باشم که بشه حرکت فی حرکت. ممکنه از جهت مثلا ساعت در نظر بگیریم که این زمان زمان عامه، زمان فلسفی نیست، بعدا هم میرسیم که زمانی که ما میسنیم این زمان عامه تسامحاً منطبق بر زمان دیگر حرکات هست، یعنی هیچ زمان فلسفی منطبق بر زمان دیگر نمیشود. مانند این دست من در نظر بگیریم که الان حرکت میکند مثلا در یک ثانیه از اینجا به اینجا، دوباره من این دستمو حرکت میدم، این یک ثانیه حرکت سابق منطبق بر یک ثانیه حرکت لاحق نیست، چون هر حرکتی منحصر به فرد هست و هر زمانش هم منحصر به اون حرکته. ما در تسامح عرفی میگیم یک زمان عامی را فرض میکنیم، اون حرکت وضعی زمینو، اونو میگیریم مقیاس برای همه حرکات قرار میدیم. این در عرفه، مگر نه در فلسفه هر حرکتی یک زمان مختص به خودش دارد و قابل انطباق بر هیچ حرکت دیگر نیست، چون اساسا زمان همان حرکته، فرقش در ابهام و تعین هست. حالا اینو در نظر بگیرین، وقتی شما حرکت فی حرکت دارین، این زمانش بیشتر از اون جایی هست که شما یک حرکت داشته باشین. حتی اگر نسبت به اون زمان عام شما بگین این چی شده، یک ثانیه بیشتر طی نشده، یکم مباحث سخت میشه. مثلا من اینجا نشستم حرکت عینی ندارم، یک ثانیه نشستم، این یک نوع حرکت اولیه اعراض من به تبع جوهر، یک بارم حرکت میکنم، یک ثانیه من یک حرکت عینی میکنم، شما میگیم آقا این که باعث بطء در حرکت نشد، هر دو تاش یک ثانیه طی شد، این خلط بین زمان عرفی و زمان فلسفی هست. تو اون قسم اول که من حرکت اولا داشتم، چون حرکت امتدادش کمتر بود زمانش هم کمتر بود، ولی چند تو حرکت دومی که حرکت فی حرکت هست، وقتی من دو تا حرکت دارم امتداد حرکت بیشتر شد، زمان حرکت هم بیشتر شد و زمان حرکت باعث بطء در حرکت می شود. گرچه شما اینا رو منطبق می کنیم بر اون زمان آن، بگین هر دوتاش یک ثانیه هست، این اصلا هیچ لطمه‌ای به بحث فلسفی ما نمی زند. بنابراین حرکت فی حرکت باعث امعان می شود، باعث مکس می شود، ولیکن این باعث بطلان در حرکت نخواهد شد، باعث بطء در حرکت خواهد شد، چون امتداد حرکت که بیشتر میشه زمان حرکت هم بیشتر می شود، زمان حرکت که بیشتر بشود باعث بطء در حرکت خواهد شد. البته این بحث رو حضرت علامه میگه سیاتی که انشالله مفصلا میاد، که یکی از جایهایی که باعث بطء در حرکت می شود همین ترکب حرکته، یعنی دو تا حرکت رو ما در نظر بگیریم که همین حرکت فی حرکت باعث بطء در حرکت خواهد شد. این نکته نکته دقیقی هست. خیلی از مباحث حرکت و مباحث زمان عرفی رو ما با بحثای حرکت فلسفی و زمان فلسفی خلط می کنیم، لذا نمی تونیم حق مباحث حرکت فلسفی رو درک بکنیم. از جمله ایشی از اینها همینجا هست که ما وقتی میگیم حرکت فی حرکت باعث امعان و بطء می شود، تا زمانی که شما زمان عرفی و حرکت عرفی رو در نظر بگیرین اینو خوب نمیتونیم فهم بکنیم.
اگر الان توی حرکت در حرکت آنیت
در نظر بگیریم، اگر اجزایش نسبت به خودش آنی الوجود باشد، اینو من دیگه خدمتون عرض کردم، تقریر حضرت علامه اینجا جوش اشکال میشه دیگه. وقتی اینا آنیات الوجود شد دیگه امتداد در اون اجزاء تدریجی الوجود پیدا نمیشود، لذا اون امعان و عکس و اینها مکس و اینها پیدا نمیشود. ولی شما این تقریر دوم ما رو در نظر بگیریم که وقتی شد حرکت فی حرکت، این حرکت امتدادش بیشتر از اون حرکت اولا هست، وقتی که اون حرکت امتدادش بیشتر شد زمان هم بیشتر می شود. حالا می خواهیم یه اجزا آنیت الوجود باشد یا تدریجی الوجود، مثلا ما کار دیگون نداریم. وقتی حرکت فی حرکت داریم، تا یک حرکت داریم، امتداد کدوم حرکت بیشتره؟ بفرمایید. حرکت فی حرکت. وقتی امتداد حرکت بیشتر شد، زمانی که متعین همون حرکت هست زمانش هم بیشتر می شود. مسافتش رو شما در نظر، همون خرود و شیمن القوت الى الفعل رو شما در نظر میگیریم، البته اون امتداد و بعدش ما متعینش میکنیم به نحو زمان ازش تعبیر میکنیم. اگر به نحو لا متعین در نظر گرفته بشه، به نحو مبهم در نظر گرفته میشه، میشه همون حرکت. حالا اونو ما بعضا دیگه منطبق با چه زمان عام میکنیم. مثلا شما در نظر بگیریم یک حرکت یک ثانیه‌ای داریم یا یک حرکت دو ثانیه‌ای داریم، امتداد حرکت کدوم بیشتره؟ اینی که دو ثانیه هست. حالا ما دیگه به تسامح میگیم این دو ثانیه‌ایه، میگن این زمان این حرکت نیست، زمان حرکت وضعی زمین رو منطبق کردیم بر این. اصلا تو فلسفه نباید این کار رو کرد. هر حرکتی یک زمان مختص به خودش داره. حالا هرچی این خروج اتنابش بیشتر بشه، امتدادش بیشتر بشه، زمانش هم بیشتر هم. و بلا شکل و بلا ریب ما میبینیم حرکت فی حرکت امتدادش از حرکت اولا بیشتره. وقتی امتدادش بیشتره زمانش بیشتره، وقتی زمان بیشتره سرعت کمتره، لذا بطء در حرکت میشه. و ساله که این که ما گفتیم در حرکت جوهری خروج و شیمن القوت الى الفعل هست، اون قوه هم قوه محضه هست که از ماده اولا شروع می شود و این ماده اولا البته متمیز است به تمایز صوری که بر او سیلان پیدا می کند. آنن فآنن اون صوری که بر این ماده سیالان پیدا میکنن، این ماده متمیز میشود از ماده سابقش. مثلا گاهن صورت مائیه، گاهن صورت بخاریه. گرچه این ماده حالا در نظر بدوی ثابت هست، بعدش هم میگیم این ماده هم داره تغییر میکنه، ولی کن آنن فآنن این ماده به واسطه این صور لاحقی که بر این عارض میشون متمیز میشود از ماده سابق خودش. حالا اگر بپذیریم که موضوع حرکت جوهری ماده هست، میتونیم بگیم به نحو کلی کل نظام عالم ماده، العالم الماده، به رمته ها به جملتهی این داره سوق به یک فعلیت محضه پیدا می کند، از قوه محضه به فعلیت محضه. چجوری نظام وجود خودمون که در نظر می گیریم، نام باز دقیقی خوب دقت بکنیم، تو نظام وجودی خودمون ما می بینیم که جماد صورت نباتی پیدا می کند، صورت حیوانی پیدا می کند و صورت انسانی پیدا می کند. اون ماده اولا که قوه محض هست داره حرکت جوهری اشتدادی پیدا میکنه تا بشه جان ما، به یک فعلیت محض میرسد. همین وزان در عالم خارج هست که کل نظام عالم ماده به رمتهی، به رمتها، این رمه ریسمانی هست که به گردن شتر میآویزند، که هنه کل این نظام عالم ماده رو یک ریسمان به گردنش انداختن، دارن به سمت فعلیت محضه میبرن، یعنی دارالآخره، دارالآخرهی که خودش فعلیت محضه هست، هیچ قوهی دیگه در اونجا نیست. آیات قرآن که میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که این زمین یک زمین دیگری هست، روزی که این عالم ماده عالم دیگری هست. این مسئله رو خوب بهش بپردازیم، یکم تفکر بکنیم، یه اشکالاتی پیش میاد، اون اشکالات هم حالا باید توی جای مفصل اینها رو توضیح بدیم. مثلا یکی از اشکالات اینه که اگر این حرکت جوهری اشتدادی در نظام عالم ماده باشد، آیا مستلزم اینه که عالم ماده تومارش در هم چیده شود که ما اصلا نظام عالم ماده نداشته باشیم، بشیم عالم برزخ؟ این یک اشکال هست. نه، همینجور که وزان بدن ما که آنن فآنن این جماد تبدیل به نبات و نبات تبدیل به حیوان و حیوان تبدیل به انسان می شود و این نظام بدن ما برچیده نمی شود، ولی که این حرکت جوهری اشتدادی آنن فآنن در این نظام وجود ما هست، در عالم خارج هم همینجوره. خیلی فهمش سخته، باید بهش بپردازین، اشکالاتی به ذهنتون میاد چی بشه، تا انشالله آخر بحث حرکت جوهری نسبت این بیشتر چی میکنه. حالا یکی از چیزها هم که میتونه باعث، حالا توی بحثای حکمت اشراق هست که میگن انسان باب الابوابه، باب الاروجه، که همه این اشیاء مادی اگر بخوان به اون فعلیت محضه اروج پیدا بکنن از کانال وجود انسان، اون نبات، اون حیوان، اون سنگ، هر چیزی بخواد اروج پیدا بکنه به فعلیت محضه، به واسطه این باب الابواب که انسانو میگن باب الابواب، باب الاروج، وقتی اتحاد آکل و معکول با این پیدا میکنه، این جماد میشه نبات، نبات میشود حیوان و حیوان میشود انسان و جان انسان، و وقتی تفکر میکنه اتصال با عقل فعال پیدا میشود و اروج پیدا میکنه. بحثایی که مرحوم شیخ اشراق در حکمت الاشراق تو بحث تناسخش مطرح میکنه، بحثای بسیار سنگینیه، تناسخ، تناسخی که مشا اینها باطل میدونن، شیخ اشراق اونجا توقف میکنه، میگه همه ادله‌ای که اینها برای ابطال تناسخ بیان کردن ما نمیپذیریم، و بعضی از آیات هم میاره بر اثبات تناسخ. البته تناسخ، ما تناسخ ملکی داریم و تناسخ ملکوتی داریم. تناسخ ملکوتی رو که همه ما قبول داریم که بر اساس این ملکات نفسانی فردا به صورت خوب و نمیدونم الی آخر در میاد، خیلی از این چیزهایی که عبارات شیخ هست منصرف در تناسخ ملکوتی میشود، ولی که همون تناسخ بلمون و نسخ و مسخ و اینها رو انهایی داریم، ولی همون تناسخ ملکی ابطالش هم از پس هر دلیلی بر نمیاد که شیخ اشراق همه ادله مشا رو درش تشکیک میکنه و حتی بعضی از آیات قرآن میتواند ظاهر در تناسخ ملکی هم باشد. این بحثای مفصلی هست توی حکمت الاشراق که اونجا بحث بکنیم، گرچه ما تناسخ باطل میدانیم تناسخ ملکی را، ولی که اونجا باید بحث بشه. دلیلی هم اگر میاریم یک دلیل مستدل باشد، نه یک دلیل. حالا اونجا هم که بحث میکنه میگه انسان باب الابوابه، یعنی شما از این چرخه تناسخ میخواین خارج بشوید فقط به واسطه کانال انسان هست که میتونید خارج بشوید. میگن اگه افتادین توی چرخه مثلا حیوانات همیشه در این عالم ماده اسیر هستید تا این که بشین به حقیقت انسان برسین، به حقیقت انسان باعث میشه از این چرخه تناسخ شما خارج بشوید، میشه باب العروج با عالم مثال. همون انسان مؤمن دیگه، انسان اگر انسان کافر باشد میگن که مثلا درش طمع غالب باشد، این وقتی که میمیرد مثلا در صورت یک حیوانی که طمعش زیاده مثل مورچه این محشور میشه، اینقدر طمع خودشو اغنا میکنه تا این که دیگه از این صفت سیر بشه، بعدش میتواند عروج پیدا بکند. میگن جز پاک به سمت پروردگار عالم عروج نمی کند. ما با این وجودهای کثیف که نمیتونیم به طرف پروردگار عالم. حالا مثلا ما توی عالم برزخ میگیم که باید تصفیه بشیم تا بتونیم به محضر الهی عروج پیدا بکنیم، اینها میگن در همین نظام عالم ماده. بیشتر بودا و اینها قائل این تناسخ هستن، هندی ها قائل این تناسخ هستن. بله تناسخ، ولی بین تناسخ ملکی و ملکوتی نباید خلق کرد. خیلی از عبارات شیخ اشراق منصرف در تناسخ ملکوتی هست که روایات ما هم نسبت به اون اشاره دارن. حالا غرض اینه که انسان را میگن باب الابواب هست، باب العروجه که به واسطه این عروج صورت میگیرد. هر چیزی هم که بخواد عروج پیدا بکنه، مثلا حضرت های حسن زاده عاملی میفرمایند که میگه آقا این میوه وقتی به مؤمن میرسه زبان وجودش اینه که من را تناول بکن، مثلا تمام مباهاتش اینه که یک مؤمن اینو تناول پیدا چی بکنه. چرا؟ برای اینکه باعث اون کمالش میشه. ولی که اگر یک کافر یک میوه رو بخوره، یک غذایی بخوره، میگن همون غذا لعنت میکنه این کافر. چرا؟ برای اینکه باعث عروجش نمیشه، اینکه عروجی ندارد، اینکه جانی ندارد که متصل به عالم قدس باشد. دوباره میفته تا همون چرخه طبیعت، دوباره ازاله میشه، کثافات میشه، برمیگرد. حالا بحث بعدی رو نمیدونم شروع کنیم یا نکنیم، تطبیق بکنیم. پس تو حرکت جوهری، نقطه آخر، در حرکت جوهری اشتدادی ما گفتیم از قوه محضه به فعلیت محضه میرسیم، که البته بخوایم فیزیکی نگاه بکنیم این عناصر اربعه که شامل آب و هوا و خاک و آتش بشود. البته توی بحثای شیمیایی ما میگیم قائل به جدول مندلیوف هستیم. اخیراً یکی از اندیشمندان، آره اسمش هم فراموش کردم، اندیشمندان غربی هست که توی به شما خوانم اساتید نجوم فرانسه هست یا آمریکا، تحقیقی کرده در همین بحث ها. میگه که تمام عناصری که اینها در جدول مندلیف میگن بالغ بر 100 خورده ای هست، عودتش به عناصر اربعه هست. عودتش به عناصر اربعه هست. حالا دو تا بیان هست بین این دو تا اندیشمند. بعضی میگن که همه این عناصر به عناصر اصلیه هیدروژن، اکسیژن، ازوت و کربن برمیگردند. و این هیدروژن و اکسیژن و ازوت و کربن عبارت اخرایی از همون عناصر اربعه شیمی قدیم هستن که هیدروژن رو میگیرن هوا، ببخشید هیدروژن رو آب میگیرن، اکسیژن رو هوا میگیرن، ازوت رو خاک میگیرن و کربن رو آتش میگیرن. خب این اگر درست بشه دوباره همون فیزیک قدیم ماجرا هست. ببینین این مسخ فرهنگ ها، قبلا در مورد هیئت هم بحث کردیم که گفتیم هیئت ما منسوخ نشده، فیزیک و شیمی ما منسوخ نشده و بر اساس همین هم ما توی بحث طب سنتی بر اساس همین چهار عنصر چهار مزاج تشکیل می شود: مزاج دموی، صفراوی، سوداوی و بلغمی. خب ما میگیم آب سرد تر هست، هوا سرد خشکه، خاک گرم خشکه، گرم تره و آتش گرم خشک هست. خب اینا وقتی ممزوج میشن باعث مزاج میشود. مثلا بلغمی میگیم مزاج سرد تر هست، دموی گرم تر هست، صفرا و سودا بر اساس همین ها و کل طب سنتی و اسلامی حول محور همین چهارتا میچرخه. و امروز طب جدید و پزشکی جدید دوباره یک سیر قهقرایی کرده به چی؟ همین طب سنتی ما، و به این نتیجه رسیده که این طب جدید که یک طب مولکولی هست هرگز نمیتواند مشکلات رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی اومدین تجزیه کردین این مثلا ماده خارجی رو، سدیمش رو گرفتین، منیزیمش گرفتین الی آخر و میخواین اینها رو به عنوان داروی شیمیایی تزریق بکنین به انسان، اینا اصلا مصانخ با این نیست. ما انسان رو به نحو مولکولی نباید ببینیم، اون درمانش رو به نحو غددی باید ببینیم، چنانچه بو علی توی قانونش اینو داره. این یک. و دوم اینکه انسان اومدن تجزیه کردند و هر کسی متخصص یک قسمت شد، در صورتی این تو طب سنتی هم اینجور نیست. تمام نظام وجود انسان یک نظام واحد می‌بینه. لذا کسی که متخصص مثلا معده هست یک داروی شیمیایی میده که میزنه چشم کور میکنه، اون کسی که جای دیگه کار میکنه میزنه یه جای دیگه رو خراب میکنه، چون انسانو به رهو یک کلی نمیبینن، اومدن متجزش کردن به اجزا. کاری که تو فقه میخوان و قایم بکنن همینجوری میشه دیگه. الان دوباره رسیدن به همون طب سنتی، قانون. قانون و ما ادراک مل قانون. قانون بو علی را حتما مطالعه بکنید، مخصوصا اخیراً شش جلد قانون رو یکی از اساتید دانشگاه تهران با یک رویکرد امروزی اینا رو تطبیق کرده، میبینیم که قانون چیه. این طب سنتی ما، این هیئت ما، این فیزیک ما، این ریاضیات ما که همه اینا رو مرز کردن، فکر کردین این تانجانت و کوتانجانتی که این همه آقایون روش بحث میکنن از کجا اومده؟ تانجانت، اولین کسی که استنباط کرد این قاعده تانجانتو ابوالوفا جوزجانی بودی که از ریاضیدانی ها که به عنوان قاعدت و ظل اینو استنباط کرد. قاعدت و ظل رو از کجا استنباط کرد؟ برین تاریخ ریاضیاتو بخون. میگه دیواری که حضرت پیغمبر اکرم در مدینه بنا کردن که به واسطه این دیوار صلات و زهرین رو میگرفتن، چی میکردن؟ صلات و زهر و عصر، بر اساس قاعده تانجانت تنظیم شده که میتونه این وقت صلات ظهر و صلات عصر رو نشون بده و قاعده الظل رو از اونجا استنباط میکنه و از همین جهت هم بهش میگه قاعده الظل، یعنی قاعده سایه، سایه دیوار مدینه. ریاضیات قدیم و ما ادراک ریاضیات قدیم. من خود مهندسی خوندم دیگه، ریاضیات جدیدم میدونم چی هست، ولی ریاضی قدیم و شما برین خواجه نصیر طوسی یه شکلی داره به نام شکل قطاع، شکل قطاع، یه مثلث در نظر بگیرین با دو تا خط موازی ازش بگذره. برین به ریاضی دانیهای امروز این شکل رو نشون بدین، میگین چند قاعده ریاضی میتونن استخراج بکنن؟ بیشتر از 100 تا میتونن از یک شکل اینجوری 100 تا قاعده میتونن انتظار بکنن؟ مرحوم خواجه طوسی چند قاعده از این استنباط کرده باشه؟ خوبه بالغ بر 700 هزار قاعده ریاضی، یعنی عمرن این ریاضیات جدید بیاد مقابله با ریاضیات قدیم بکند. این که ما میبینیم فحول ما به اینها مشغول هستن، کسی ما سعی حسن زاده عاملی مثلا ریاضیات اوکلیدوس رو خونده و تو ریاضیات امروز حرف اول رو میزنه، مثلا توی ریاضیات جدید بیشتر از معادله 3-4 مجهولی نمیتونن حل بکنن، ولی تو ریاضیات قدیم تا معادله 17-18 مجهولی هم میشه حل کرد. اون ریاضیات میبینیم آقای حسن زاده عاملی کتاب هیئت می‌نویسه، هیئت بطلمیوسی می‌نویسه، ما میگیم آقا اینها دیگه کهنه شدن. اینجور نیست. طب رو که کار میکنه طب سنتی رو کار میکنه، ریاضیاتش همینجور، فلسفهش همینجور، اینها رو مسخ کردن از ما و ما فرهنگمون مسخ شد، اون چیزایی که خودمون داشتیم قبول نداشت. اینها درد دلی هست با حوزه، متاسفانه این حوزه خوابه. ای کاش این علوم یک بار دیگه زنده میکرد. ما اگر یه سر به این درس خارج ها میزدیم این همه نجاسات نمیگفتن آقایا. یه جا خارج ریاضیات و اوکلیدوس رو میگفتن، یه جا هیئت رو میگفتن، یه جا طب سنتی رو میگفتن، یه جا جامعه شناسی رو میگفتن، یه جا جنگ نرم رو میگفتن. یا جهاد نداریم، یکی از ابواب جهاد. خب جهاد انهایی دارد دیگه، شما فقط رفتین تو همون جهاد ابتدایی گیر کردی. اینها جمود حوزه، اینا چیزی هست که خون به دل حضرت میکنه. همینجور که حضرت آقا از حوزه دلش خون هست، علل فهوا امام زمان از این حوزه دلش خونه. اینو حتم بدونیم با این درس خوندن های ما. از ثانی ان للاعراض لاحقه بالجواهر ایما کانت حرکتون به تبع الجواهر المعروضت لها. این اعراض لاحقه به جواهر، هر کدوم از این اعراض میخوان باشن، اعراض تسعه، حرکتی به تبع این جواهری دارن که عروض پیدا کردن بر این جواهر. از لا معنا لثبات صفات مع تغیر الموضوعات. نمیشود که موضوع متغیر باشد ولیکن اون صفات ثابت باشند. الا ان الاعراض اللازمه للوجود كلوازم الماهیه مجعولتون به جعل موضوعاتها جعلا بسیطا. این اعراض لازمه به جعل بسیط با اون موضوع ایجاد می شوند، نه به جعل مرکب و تألیفی که اول بیاد موضوع ایجاد بشود بعدش اعراض به جعل تألیفی، بلکه به یک جعل واحد و جعل بسیط. من غیر ان يتخلل جعل بینها و بین موضوعاتها. دیگه جعل تألیفی نیست، جعل مرکب نیست، به جعل واحده، به جعل بسیطه. خب وقتی به جعل بسیط شد، این موضوع که تغییر میکنه صفاتش هم داره تغییر پیدا میکنه. هذا فی الاعراض لازمه التي نحسبها ثابتتن اگه ساکنتن، ساکن بهتره، ثابت برای مجرداتش میشه. غیر متغیرتن، اینهایی که ما ثابت میپنداریم میبینیم درش یک حرکت به تبع هست. و اما الاعراض المفارقه التي تعرض موضوعاتها بالحركه كما في الحركات الواقعه في المقولات الاربعه العين والكم والكيف والوجه فالوجه ان تعد حركتها من الحركه في الحركه. در این اعراض مفارق که اون حرکت در عین و کم و کیف و بعد بشود، اگر حرکتی صورت میگیره در حقیقت چیه؟ حرکت فی حرکت هست. و انتسما حرکات ثانیتن و یسما القسم الاول حرکات اولا. اون قسم اول و حرکت اولیه عرضی میگن، در این قسم دوم حرکت ثانویه عرضی. ول اشکال فی امکان تحقق الحرکت فی الحرکت. اشکال اول چیه؟ به ان من الواجب فی الحرکت ان تنقسم بالقوه الى اجزاء آنیت الوجود. حرکت باید به اجزاء آنیت الوجود منقسم بشود. ول مفروض در حالی که اون چیزی فرض شد در فی الحرکت فی الحرکت ان تتالف من اجزاء تدریجیت منقسمه. چرا تدریجی هستن؟ چون اینها متحرکند به اون حرکت اولا. خب حرکت اولا هم هر جا باشد تدریجه، بنابراین اجزایش هم میشن اجزای تدریجی. اشکال اول، فیمتنع ان تتعلف منها حرکتون، بنابراین محال هست که از این اجزاء تدریجی حرکت ایجاد بشه. این اشکال اوله. اشکال دوم، الا ان لازم الحرکه ان یکون ورود المتحرک فی کل حد من حدودها امعانا فی، باید امعان در این حدود تدریجی الوجود صورت بگیره، مکس صورت بگیره. چرا؟ برای اینکه وقتی تدریجی الوجود شد امتداد داره، قابل انقسامه. در کدام این جزء این خروج صورت گرفت؟ لا ترکن لهو، هرگز نمیتواند ترک بکند این جزء سابق را تا به جزء لاحق. فلا تتم حرکتون، بنابراین حرکت تام نمیشود. یطفعه ان الذی نسلمه، اون چیزی رو که ما پذیرفتیم چی بود؟ ان تنقسم الحرکه الى اجزاء ينقطع به اتصالها و امتدادها. گفتیم اون چیزی رو که میپذیریم این که حرکت به اجزایی برسد که منقطع بشود اون اتصال، یعنی اون اجزاء دفعی الوجود باعث انقطاع اون اتصال میشود. و ان ينتهي ذلك الى اجزاء آنیت، و توی اجزاء آنیه اون اتصال و انفصال صورت میگیرد. قبلا هم اینا رو گفتیم دیگه. اما این که بلا واسطه باشد اون دیگه تو اون قاعده عرض نکردیم. و عمل انتهاء و الیها، انتهاء به این اجزاء آنیت الوجود بلا واسطه فلا، اون دیگه نگفتیم که. فمن الجائز ان تنقسم الحركه الى اجزاء انانيه غير تدريجيه من سنخها، این همون فهوای کلام حضرت علامه است. میگید پس جایز است که منقسم بشود این حرکت ثانیه به اجزاء آنیه، در صورتی که بگی اجزاء تدریجی، اون تدریجی به آنی برگرده. ولی که میگی این اجزاء اجزاء آنیه است، البته من سنخها، نسبت به این حرکت ثانیه. اینها شو به حرکت ثانیه بزنی ها، ولی که نسبت به حرکت اولا میشن جزء اجزاء تدریجی الوجود، نسبت به حرکت ثانی میشن اجزاء آنیت الوجود. حالا اگر اینو بپذیریم اصلا دیگه نیازی نیست که ما بگیم نیاز به واسطه داریم یا بلا واسطه. ثم تنقسم الاجزاء الى اجزاء آنیت اخیرتا، کی؟ البته این اجزاء آنیه منتهی میشن به اجزاء آنیه. خب این درست نیست دیگه، اصلا کلام مستره. یا باید اون حرف رو بزنی یا این حرف رو بزنی. میگین تو حرکت ثانی اجزا تدریجی هست منتهی به اجزا آنی میشود، یک جواب. یا این که بگیم همین حرکت ثانی نسبت به اجزایش نسبت به این حرکت ثانی آنیت الوجوده. فانقسام الحركه و انتهاء و انقسامها الى اجزاء آنیت، بنابراین این انتهایش به یک اجزاء آنیه برگشت. که قیام العرض بالجوهر، مانند عرضی که قیام به جوهر دارد. فرب ما کان قیامه بلا واسطه و رب ما کان معل واسطه، گاهن اعراض قیام به جوهر دارن معل واسطه، گاهن بلا واسطه. و منتهیان ال الجوهر بلا واسطه او اکثرا، مانند چی؟ اونایی که با واسطه به جوهر میرسن، کل خط که جزء اعراض هست، به سطح که این عارض بر سطحه، و سطح بل جسم تعلیمی، و اون سطح عارض بر حجمه، و جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی هست. میبینیم با واسطه قیام به عرض داره. اینجا هم که انه حضرت علامه میگه اینها هم با واسطه به اجزاءانیت الوجود میرسن. و اما حدیث الامان فی الحدود فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه، نه بطلان فی الحرکه، باعث بطء در حرکت می شود. که اینم دیگه گفتیم چون امتداد در حرکت بیشتر می شود، زمان بیشتر می شود، و زمان که بیشتر شد باعث بطء در حرکت خواهد شد. و من الجائز ان یکون سبب البطء هو ترقب الحرکه، یعنی حرکت فی حرکت. و سنشیر و الازالک فی ما سیعتی انشاء الله تعالی. از ثالث ان المادت الاولا به ما انه قوت محضه لا فعلیت لها اصلا الا فعلیت انها قوت محضه، این فعلیت مطلقه. فهیه فی ای فعلیت تعتریها تابعت لصورت التی تقیمها، این تابع اون صورت هست. فهیه چون همواره باید اتکال به یک صورت داشته باشد این ماده دیگه. فهیه این ماده متمیزتون به تمیز صورت التی تتحدو به ها، اون صورتی که با این اتحاد پیدا کرده است. متشخصتون به تشخصه ها، تابعتون لصورتی وحدته ها و کسرته ها. البته اینها در نگاه دقیق ما یک صورت بیشتر، یک صورت واحد بیشتر نداریم، چند صورت نداریم که با چند صورت متمیز بشود. نعم لها وحدتون مبهمتون شبیهتون به وحدت الماهیت الجنسیه، این ماده یک وحدت مبهمه شبیه به وحدت ماهیت جنسیه دارد. تمام کنیم. فاذ کانت هی موضوع الحرکت العامه الجوهریه، پس اگر این ماده موضوع حرکت جوهری شد، فالعالم الماده برمتها حقیقتون واحدتون سیالتون متوجهتون من مرحله القوه المحضه الى فعلیت لا قوه معها، که دارال آخره بشود. و صلی الله علیه و آله.